السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی العرضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین و انته بنیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. خب، موضوع سخن دعای بیستم صحیفه مبارکه سجاده است، مشهور به دعای مکارم الاخلاق. توفیق شد ما درباره اولین جمله این دعای نورانی مطالبی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم و اون هم کلید ورود به فضای مکارم و فضائل، یعنی صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من سعی کردم بعضی از اون نکته های اصلی که باید در ارتباط با صلوات و به ویژه جایگاهش در مجموعه اون جغرافیای معارفی ما و همچنین توجه به صلوات در فضای عمومی صحیفه مبارکه سجادیه و همچنین جایگاه صلوات در دعای مکارم الاخلاق، یک نکته های مهمی رو فهرستوار خدمت عزیزان تقدیم کنم. امشب با اجازتون بحث رو از همینجا دنبال میکنیم به لطف خدای متعال و اون بخش اول و فراز نخست رو انشالله کلیات مهمی در ارتباط باش هست که خدمتون مرور خواهیم کرد انشاءالله الرحمن. و اما صلوات اینجا به منزله در واقع میشه گفت که، حالا به تعبیر بنده، کاندیدا شدن برای فضیلت هاست. یعنی شما دارید خودتون رو داوطلب میکنید. یعنی من داوطلبم. اگر مجموعه مکارم و فضائل اخلاق به منزله یک دستگاه تربیتی و یک مدرسه شناخته بشه به نام مدرسه کمال، این صلوات در واقع به منزله ثبت نام در این مدرسه است. یعنی شما دارید میگید آقا من آمدم و خودم رو برای انشاءالله رسیدن به این فضیلت ها و مکارم و کمالات داوطلب میکنم و میخوام برای این مسیر سرمایه گذاری کنم. پس این در واقع کارکرد صلوات در یک چنین دعای پرنوری است. نکته مهم هم همچنان که خاطرتون هست اینه که صلوات در واقع یک تصویر سازی عینی از فضیلت ها و زیبایی های اخلاقی و عملی است که همه اینها عینیتش و اون نقطه کمالش عبارت است از شخصیت انسان های کامل. که خب اینجا ما به صورت یک پارچه با عنوان محمد و آل محمد سلام الله علی مجمعین ازش یاد میکنیم. بله محمد. خب به این ترتیب در واقع میشه گفت که بین ما و این نقطه اوج که همه فضیلت ها، همه زیبایی های اخلاقی، همه زیبایی های اعمال در اونجا دارای نصاب کمال هست، داریم با توجه دائمی به اون هدف بزرگ در واقع شوق رسیدن به کمال رو در خودمون تقویت میکنیم و این انگیزه دائم در انسان مؤمن به برکت صلوات ایجاد میشه و تقویت میشه. اینجا یک نکته لطیفی هم هست، اون رو هم اشاره کنم، چون عمده مسئله اینجا اصطلاحاً همون همانندسازی با الگوهاست که یک بحث شناخته شده ای هم هست الان در مباحث، به ویژه مباحث روانشناسی و حوزه روانشناسی تربیتی. این مسئله همانندسازی با الگوها یک مسئله کاملا مبرهن و بحث شده و شناخته شده است که راه بسیار نزدیک برای شکلگیری شخصیت انسانها همین الگویابی، الگوشناسی و ارتباط با الگوهاست و اگر در اون الگو وضعیت فطرت پسندی باشه و اگر در اون الگو و بین این کسی که میخواد الگو بگیره با اون الگوی اصلی ارتباط محبتی برقرار باشه، این میشه در واقع بگیم یک راه نزدیک و میانبر برای اینکه انسان بتونه با سرعت بیشتری ویژگی هایی رو که در الگو هست در خودش اجرا کنه و پیاده کنه. خب این رو داشته باشید. حالا در اینجا فرد، یعنی اون الگوی ما کیه؟ فرد اکمله، یعنی دیگه فرضی بالاتر از او قابل تصور نیست دیگه، که شخص اول عالم خلقت، یعنی وجود اقدس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بانو محمد، بانو محمد من. خب در صلوات اتفاقی که میفته اینه که این الگو که فرد اکمل کاملترین در واقع اون فرضی است که ما در فضیلت ها و کمالات و برای کسی که به مقصد آفرینش دست پیدا کرده میتونیم تصور کنیم، در صلوات عنایت داشته باشید بست داده شده با کلمه آل محمد. اینجا صلی الله علی محمد و آل محمد، یعنی این به تعبیر خودمون اسوه محمدیه تفصیل داده شده و امتداد پیدا کرده در آل. اینجا یک بار هم به مناسبتی عرض کرده بودم همون تعبیر بسیار بسیار دقیقی است که رهبر حکیم و عالی قدرمون و عارفمون این تعبیر رو سالهای سال قبل به کار گرفتند و مبنایی است برای حضرت ایشون در مطالعه سیره ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین، و اونم یک نگاه متحد به سیره است از طریق اینکه ما یک انسان داریم به تعبیر ایشون 250 ساله که مشهور شده همین عنوان انسان 250 ساله، و خوشبختانه یک جمع‌آوری هم از بیانات حضرت ایشون در ارتباط با سیره ائمه هدی علیهم السلام هست که با همین عنوان تبدیل شده به یک کتاب و الان در دسترس عزیزان هست. که بسیار عالی و قابل استفاده است، یک نگاه نو و تازه و متفاوتی است به سیره ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، برای تحلیل این سیره، برای شناختش و برای بهره برداریش. حالا در انسان 250 ساله حضرت آقا نگاهشون عمدتاً نگاه خدمتو عرض کنم سیره سیاسی است، که اینم خودش یک نکته بسیار مهمی است. یعنی یک بخشی که مورد غفلت بوده، ایشون به عنوان یک خط متصل از امیرالمؤمنین علیه السلام تا حضرت ولی الله الاعظم بقیت الله الاعظم علیه السلام و جل الله فرجه و شریف، این خط رو یک به صورت متصل به شما نشون میده. که من به لطف خدای متعال اگر توفیق بود در پایان این بحث، مخصوصا به مناسبت ایامی که درش هستیم، به این موضوع یک بازگشتی خواهم داشت. خب اینو داشته باشید. اما فارغ از اون نگاه، این یعنی وجود نازنین پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امتداد پیدا کرده در آل، امتداد پیدا کرده. این امتداد پیدا کردن یکی از بزرگترین نعمتهایی است که خداوند تبارک و تعالی به انسانها هدیه کرده. از منظر تربیتی من الان دارم صحبت میکنم، حالا بحثای دیگه به جای خودش محفوظ. حتی از منظر الگو گرفتن، شما میخواید الگو بگیرید، خود وجود اقدس پیامبر اعظم تجلی کرده در این آینه آل، اونم در یک امتداد تاریخی قابل توجه، اون هم به صورت تضمین شده، چون معصومن دیگه، به صورت تضمینی، یعنی کاملا خود اوست، یعنی خود پیامبره در یک امتداد بلاز تاریخی و با ویژگی هایی که الان یه اشاره به او خواهم داشت. به این ترتیب الگو گرفتن خیلی آسان تر شده، خیلی متفاوته. اون روایت هم که خاطر نازنینتون هست دیگه، از امام کاظم علیه السلام نقل شده، این وحدت رو در اون روایت نورانی خیلی به زیبایی میتونید مشاهده کنید که حضرت فرمودن اولونا محمدون، اوسطونا محمدون، آخرونا محمدون و کلونا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی همه محمدن دیگه، خودشه، جلوه های گوناگونی داره، تجلیات گوناگونی داره. و به مناسبت ایام حالا ولادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و که همچنان در اون حال و هوا هستیم، یک نکته بسیار عالی از امام راحل عظیم و شأنمون نقل شده، احتمالاً خاطرتون باشه، درباره شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند، امام فرموده بودن که او، یعنی برای اینکه دیگه ما درک کنیم ابعاد این شخصیت گرامی رو، فرمودن او اگر مرد بود نبی بود، خود پیغمبر بود. این کلمه اگر مرد بود یعنی به خاطر اون مأموریت، چون اون مأموریت یک مأموریت مردانه است در جلوه نبوتی و رسالتی و بعثتیش. این نکته اینه. دوستان میگه اگر مرد بود نبی بود، بعدم میفهمم یعنی خود پیغمبر بود، یعنی اونم فرد کامل انبیا، یعنی خود پیامبر اعظم، که به این ترتیب یک اشاره میکنه امام راحل عظیم الشان که به لحاظ حقیقت و اون نور فاطمی، این از انوار انبیای الهی ولو انبیای اولوالعزم هم درخشنده تره، اون حقیقتی که در وجود او هست. این یک نکته که حالا به مناسبت عرض کردم و خاطرتون هم هست که امام یه جمله دیگه هم راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دارن که کاملا با این مطلب هم افقه از نظر ارتفاع برای شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها. اونم مسئله نزول جبرائیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها که میدون از خصائص فاطمی است که فرمودن اینم از اون ویژگی هاست. نداریم راجع به کس دیگه ای نداریم، راجع به خود پیغمبر اکرمه و بعد فقط راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است که نازل میشه در یک مخصوصا در این بخش اخیر زندگی حضرت و حاصلش هم میشه مصحف فاطمی که بالاخره یک مجموعه گزارش ها از ما کان و ما یکون و ما سیکون و الی یوم القیامه است. این یک گنجینه عظیمی است که جالب امام که این نکته رو مطرح میکنن ضمناً یادآوری میکنن که خب در اون چه که گفته شده بشارت ها به حضرت زهرا سلام الله علیها داده شده، ایشون میفرمان خب بشارت امام عصر علیه السلام و ظهور حضرت مهدی علیه السلام خب بزرگترین اون بشارت هاست. بعد ایشون به مناسبت میفرمان این انقلاب اسلامی ما هم اونجا احتمالا در مورش صحبت شده و بشارتش به حضرت زهرا سلام الله علیها داده شده. دقیق این مطلبی که امام راحل عارف مؤسس عظیم و شأن مطرح بگذرم. پس حضرت زهرا سلام الله علیها همون محمد است در چهره یک زن. این معناش چیه؟ معناش اینه که برای الگوگیری جامعه بانوان از پیامبر اعظم این یک افق فوق‌العاده‌ای رو باز کرده، یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای رو در اختیارشون گذاشته که به این ترتیب این الگو گرفتن از فرد اکمل برای اونها کاملا امکان پذیر و آسان و در دسترس میشه. یعنی با حضرت زهرا سلام الله علیها یک چنین امکانی در اختیار اونها قرار میگیره. ببینید این که میگم بست داده شده اون نسخه اصلی اینجا گسترش پیدا کرده و توسعه پیدا کرده و امتداد پیدا کرده، منظورم این. یا درباره خود امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن کریم تصریح به نفس النبی داره دیگه. در آیه مباهله فرمود و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. اون آیه هم جزء قرر آیات قرآنی است. و انفسنا و انفسکم، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام نفس النبیه، خود خودشه، در محمد است در تجلی علویش، اونجا محمد است در تجلی فاطمیش صلوات الله و سلام علیه اجمعین. و خب همینطور این جلوه ها ادامه پیدا میکنه دیگه تا جلوه مهدویش که این توفیق ماها اینه که در زمانه اون حضرت زندگی میکنیم. اینا میدونن دوستان من که جزء افتخارات عصر ما زیست در عصر خاتم الاوصیا است. این هم خودش نکته های خیلی دقیق و جالبی داره، روایات جالبی داره. این خودش جزء چیزایی است که میشه بهش افتخار کرد. یعنی زندگی در عصر امامت حضرت ولی الله العظم جلال الله تعالی فرجه و شریف، این هم خودش خیلی نعمت بزرگی است. بگذاریم. پس در صلوات شما ملاحظه میفهمید این سخن از همون الگوست، منتها وقتی شما میگید که آل رو هم به زمیمه میکنید در واقع دارید همون الگوی بست داده شده و امتداد یافته و تفسیر شده، این کلمه رو هم دقت بفرمایید، الگوی بست داده شده یعنی تفسیر شده. حالا تفسیر چگونه؟ حالا شما میتونید دیگه خودتون توضیح بدید. مردانه و زنانش اشاره شد. که البته اینجا حالا یه نکته بدیعی هم هست و اون اینکه اون منحصر در شخصیت حضرت زهرای اطهر صلوات الله و سلام علیه هاست. در اون افق خاص که گفتن حجت الله علی الحجج حضرت زهرا سلام الله علیها. ولی خب دیگه این انسان 250 ساله درش دوران کودکی هست، درسته؟ دوران نوجوانی هست، دوران جوانی هست، دوران میانسالی هست، دوران بزرگسالی هم هست. اگرچه دوران کهنسالی ندارن ائمه ما سلام الله علیه مجمعین، این دیگه نهایتش خود به اندازه عمر خود پیغمبر اکرم که همین 63 سال بوده دیگه. 61 سال ببخشید. همین 61 سال. تقریبا همینه. یعنی دیگه بیشتر از اینها در بین ائمه علیهم السلام هم نیست. خب در این بین شما الگوی خودتون رو در همه جلوه های خودش هم میبینید. یعنی در جلوه نیایشی دارید، در جلوه نماز دارید، در جلوه سخن دارید، در جلوه سکوت دارید، در خدمتون عرض کنم جلوه در جلوت اجتماع و معاشرت دارید، در خلوت فکر و ذکر و نیایش و دعا دارید، در عرصه حاکمیت دارید الگوی خودتون رو، مثلا دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، در عرصه حاکمیت دارید، در قربت و اسارت و زندان و اینا هم دارید، در میدان صلح دارید، در میدان جهاد هم دارید، در جریان تشکیل خانواده و تربیت فرزند و امثال اینها پسر دختر به انواع و اقسامش متناسب با زمانهای مختلف دارید. خیلی فوق‌العاده است این بست که داده شده. یعنی در 250 سال همه این شرایط رو دارید. بنابراین هر کسی در هر موقعیتی که باشه میتونه از این الگو بهره‌مند بشه. این شاید اون جان کلامی است که میخواستم عرض کنم. این بست داده شدن این خصوصیت رو داره. خب حالا ملاحظه بفرمایید که این وقتی که شما نسبت به این الگو و این الگوی جامع و بست داده شده، وقتی که ارتباطتون علاوه بر ارتباط شناختی، علاوه بر ارتباط شناختی ارتباط مودتی هم باشه، که گفت قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا، بلا فاصله فهمون و ما سألتكم من اجرا فهوه لکم، وقتی ارتباط ما با الگو شد ارتباط محبتی و مودتی، که مودت یک رتبه بالاتر بلکه از یه جهتی اخص از محبته، محبت رو داره به اضافه، یعنی یک نوع هماهنگ شدن، چون آدم همیشه اینجور نیست که مثلا محبت باشه انسان هماهنگ هم بشه، ولی وقتی در اون محبت شما نیت و اصرار بر هماهنگی با محبوب باشه، یعنی اهتمام داشته باشید برای هماهنگ شدن و برای شبیه شدن، دقت می‌فهمید، و برای تأسی، اسمش میشه مودت، که یکی از خصوصیاتش هم این آشکار بودن این محبت است که تبدیل میشه به مودت. فمن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. وقتی بین ما و الگو رابطه مودتی برقرار باشه، علاوه بر اون شناخت و معرفت، این معناش اینه که یک کششی، یک جاذبه‌ای، یک جذبه‌ای در این میانه خواهد بود که دائم شما رو مثل یک مغناطیسی به سوی خودش جلب میکنه. این ویژگی ارتباط مودتیه که از ما هم همین خواسته شد. گفتن تنها رابطه ای رو که خدای متعال برای شما میپسنده با محمد و آل محمد رابطه مودتیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ارتباط مودتی یک پیش نیاز معرفتی هم داره. اون به جای خودش محبوب پیش نیاز معرفتی داره. این بحث رو اینجا پس ما نگه داریم، بریم سراغ ادامه دعا. بلا این باب همچنان بازه برای گفتگو. این باب صلوات که اون جمله نخسته خیلی بیش از اینها جای گفته بوده، ولی این نکته رو که گفتم انشالله حسابی دریافتش کنید. این که انسان بتونه یک ارتباط وسیع شناختی به لحاظ سیره ائمه علیهم السلام در شرایط و موقعیت‌های گوناگون داشته باشه، به شکلی که بتونه در هر موقعیتی نسبت خودش رو با الگو تعریف کنه، تو هر موقعیتی بتونه تعریف بکنه، این خصوصیت این سیره بست داده شده است. کارهای خیلی خوبی هم انجام شده. من اخیراً هم دیدم مثلا یه زحم بعضی ها سعی کردن از مجموعه سیره اصولی رو انتخاب بکنن، مثل کاری که این آقای اشتهار دینا انجام دادن. دیده بودم قبلنا در دو جلد منتشر شده. یه کار خوبی است، یعنی اون اصول اخلاقی سیره ائمه یهودا علیهم السلام به صورت مشترک احصاء شده، جمع‌بندی شده، به صورت اصول و قواعدی ارائه شده. اخیراً یه کار مفصل‌تری هم دیدم که اونم جالب بود. حالا به نظرم کار مفصلی بود در همین زمینه. یه مقداری کسی بخواد تتبع کنه و تحقیق کنه، آثار خوبی هم در این زمینه زحمت کشیده شده و در دسترس عزیزان هست. من اسم این کتاب اخیر الان خاطرم نیست، اگر مایل بودید اون رو هم خدمتون عرض میکنم که بخوان دوستان مراجعه کنن. در اصل این که انسان بتونه موقعیت‌های خودش رو با سیره اولیاء خدا سریع بتونه ارتباط برقرار کنه. الان مثلا اگر تو این شرایط مثلا امام علیه السلام تو این موقعیت باشه چه کار میکنه و چه اصول و قواعدی بر رفتار اونها حاکمه، چه چیزهایی مورد اهتمام اولیای خداست. مثلا شما به این سیره که نگاه میکنید، در سیره همه ائمه علیهم السلام یک اهتمام فوق‌العاده‌ای رو مثلا نسبت به نماز میبینید با اون جلوه های متنوعش، همه جورش هست تو این سیره. یا مثلا به سیره مراجعه میکنید، یک ارتباط بسیار جدی و وسیع با قرآن کریم تو کل این سیره هست. یعنی دائم میبینید ائمه علیهم السلام با قرآنه. البته اونم ما یه بحث مبنایی هم داریم که اینجا اتحاد همه جانبه هست دیگه، ولی از نظر سیره و روش شما مراجعه میکنید اینجا. مثلا در سیره همه ائمه سلام الله علیهم اجمعین میتونید این حالت دعا و مناجات و اینها رو ببینید. در سیره همه ائمه علیهم السلام با همه تنوعی که داره، کار مستمر علمی رو میتونید ببینید. دائم کار علمی وجود داره و البته اون کشفی که حضرت آقا داشتن در اون انسان 250 ساله و به تفصیل بهش پرداختن، در کار همه ائمه سلام الله علیهم اجمعین به صورت متصل بدون انقطاع به صورت بسیار جدی کار سیاسی رو میبینید. حالا کار سیاسی به همون معنای خاصی که در تحقق ولایت الهی و تلاش برای استقرار ولایت الهی هست، اینم توی اون بررسی ها انسان میبینه به صورت مستمر تو همه اون مواقف و اینها وجود داره و تو همون شرایط. حالا بحثای سیره بحثای مفصلی است به جای خودش محفوظ. بعد حضرت فرمودن و بلغ، اینو جمله اوله، و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. من راجع به این جمله اول که میبینید چقدر فوق‌العاده است، حضرت از خدای متعال این چیزا رو میخواد، این چهار مطلب رو میخواد، ایمان رو میخواد در کاملترین وضعیتش، یقین رو میخواد در برترین وضعیتش، نیت رو میخواد در زیباترین صورت ممکنش، و عمل رو میخواد در بهترین قالب خودش. این چهار درخواست در همون جمله اول بعد از صلوات مطرح شد و درخواست شد. حالا لطائفی هم در نوع درخواست وجود داره که من انشاءالله بهش خواهم پرداخت که اون محفوظه. امشب به لطف خدا من میخوام به دو سه نکته اساسی راجع به این جمله، یعنی به لحاظ ساختار این درخواست اول بپردازیم. وقت امشب ما این مقدار اجازه خواهد داد انشاءالله، تا بعد وارد بشیم یک به یک دیگه طبق روشی که داریم هر کدوم این موضوعات رو یک بررسی مستقلی هم به لطف خدای متعال داشته باشیم. نکته اول عزیزای من بدونن، بعد از اینکه شما در مدرسه کمال و مکارم و فضائل ثبت نام کردید، در همون ورودی وقتی که داوطلب شدید که من میخوام بیام برای آراسته شدن به مکارم الاخلاق، اینجوریه دیگه، گفتیم که اون جمله قبلی بود که من عرض کردم، بلافاصله امام علیه السلام تو همین ورودی به شما در یک جمله کل این مدرسه کمال رو معرفی میکنه. این جمله اول همینه. به نظر من جمله نخست دعای مکارم نسبت به کل این دعا مثل سوره حمد نسبت به کل قرآن کریم، که ما میگیم سوره حمد خلاصه قرآنه و اساره قرآنه و ام الکتابه، یعنی همه قرآن در یک سوره اگه بخواد خلاصه بشه در یک سوره میشه سوره حمد. میدونید نظیرم نداره، قبلا هم دربارش گفتگو شد یادتونه در اون بحثای قرآنی، سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یعنی پهلو میزنه به کل قرآن کریم همین یه سوره. خب شما در آینه حمد میتونید کل قرآن رو ببینید. در این جمله نخست دعای مکارم امام علیه السلام کل این دعا رو به صورت خلاصه در اختیار شما قرار میده. این روش الانم معهود هست در کارهایی که انجام میشه در رساله ها، مثلا رساله های علمی که نوشته میشه، رساله های دانشگاهی که نوشته میشه، میگن اول شما چکیده ای از اون مطلبتون که موضوعتون چیه، میخواید چی کار بکنید، اینو اول ارائه میکنید، بعد کل اون رسالتون شرح همون چکیده است. چکیده ها ممکنه مثلا رساله شما ممکنه 1000 صفحه باشه، اما اون طرح مسئلتون که اول آوردید نیم صفحه هم نمیشه، گاهی مثلا یه خیلی کوتاه و اینا. هنر اون شخص اینه که تونسته باشه توی اون بالاخره چکیده و خلاصه کل اصول مطالب رو ارائه کرده باشه، که البته جزء سخت ترین کار هست. معمولا هم اینو میگذارن آخر سر میمیزن، که این کار معمولا در رسمی که بین مؤلفین هست در مقدمه نویسی هست، در مقدمه معمولا و مدخل یک چنین اتفاقی میفته. وقت اکثر کسانی که بالاخره جزء مؤلفین برجسته هستن مقدمه شون رو پایان میمیسن، اگرچه میارن اول میذارن، بعد از اینکه کل کار رو نوشتن و بعد خلاصه و اساره و جمع‌بندیش رو میارن اول، که شما میخواید وارد بشید در یک کلام آشنا میشید، در یک نگاه. خب این خصوصیت جمله اوله که ملاحظه میفرمایید. بقیه به منزله شرحه، حالا شرح میده، یعنی شما در کلمات دیگه دارید همین بست داده شده این جمله نخست رو دنبال میکنید. ببینید اینجا حضرت چی میخوان؟ کاملترین ایمان، خیلی خوب، برترین یقین، نیکوترین نیت، بهترین عمل. البته هم اونجایش هم که ظرفیت جمع بستن داشته باشه مثل نیت و مثل عمل، توجه به اون کسرت موضوع هم طبعا هست. خب عزیزان عنایت کنن، اینجا ایمان، ایمان، یقین، نیت، عمل. اونم حالا در اوج که من بعدن اشاره میکنم. در واقع میشه گفت که این چهار ویژگی همه شخصیت انسان رو از عمیق‌ترین بخش‌ها تا سطحی‌ترین بخش شخصیت انسان رو پوشش میده، این چهار ویژگی. شما ملاحظه بفرمایید، حالا من یک اشاره‌ای هم بکنم به این مسئله. ببین یک بخش در شخصیت انسان، یک منطقه، منطقه عقل، یک منطقه، منطقه قلب، یک منطقه، منطقه اراده است، یک منطقه، منطقه عمل و رفتار. این اگر بخوایم به یه اعتبار منطقه بندی کنیم، یعنی بینش، حالا به عبارتی، حالا من این کلمات جواب میده یا نمیده، بینش، گرایش، کنش، که بین اون منطقه بینش و گرایش و این کنش یک منطقه هم هست که اسمش هست اون منطقه اراده. خب اینجا شما ملاحظه میفرمایید همه این مناطق شخصیت یک انسان رو این جمله اول پوشش میده، چون یقین مربوط به منطقه بینشه، ایمان مربوط به اون منطقه قلب یا گرایشه، اون منطقه عقل، اون منطقه قلب، منطقه گرایش هاست، نیت مربوط به اون منطقه اراده است که یک منطقه بینابینیست که بعدا من توضیح خواهم داد، برسیم به بحث نیت براتون توضیح میدم انشاءالله، چون جا کار داریم، کارهای عملی دارن ها، نه همش انشاءالله نسخه است، نسخه عمل. و در عمل هم که اون منطقه کنشه دیگه، مجموعه رفتارهایی که انسان داره و اعمالی که انجام میده، که دیگه تقریبا سطحی ترین بخش شخصیت انسان همین بخش عمله، که دیگه میره تو منطقه جواره و تجلی میکنه، جنبه بیرونی پیدا میکنه، میشه منطقه عمل. پس ملاحظه میفرمایید در این درخواست چهارگانه، در این درخواست چهارگانه ملاحظه میفرمایید برای همه ابعاد شخصیت انسان بهترین وضعیتش درخواست شده، برای همه این مناطق. یعنی برای عقل انسان بهترین وضعیت اینه که برسه به یقین، برای قلب انسان اینه که برسه به ایمان، برای اراده انسان اینه که برسه به نیت، بلکه نیات متوفر باشه، و برای جوارح انسان به اون منطقه کنشگری انسان اینه که به عمل برسه دیگه. اون وقت تو هر کدوم هم با اون کلید واژه، مثلا میگه اگر من یقین رو میخوام با فضیلت ترینش رو میخوام، اگر ایمان رو میخوام کاملترینش رو میخوام، اگر نیت رو میخوام بهترینش رو میخوام، اگر برترین زیباترینش رو میخوام، عمل هم میخوام اون زیباترین جلوه عمل رو میخوام، اینجوری میخوام. در واقع میشه گفت که اون تنویر، نورانی سازی و زینت بخشی به کل شخصیت انسان میشه، چیزی جا نمیمونه. برادر و خواهرای عزیزم، چیزی جا نمیمونه، یعنی همه کل شخصیت رو اینجا پوشش میده. این اون نکته اول که خواستم تو ذهن شریفتون باشه. وقتی ما وارد میشیم به دعا، بلافاصله حضرت شروع میکنه سخن از ایمان و یقین و نیت و عمل، که اگر انسان بتونه رو این چهار رکن برنامه خودسازی خودش رو طراحی کنه و نقشه راه رو به دست بیاره، نقشه یک نقشه جامع و کاملی است. و الله اکبر از امام سجاد علیه السلام، استادانه واقعا چی به خود چیزی نمیشه گفت، استاد کل دیگه. استادانه نه به معنایی که ما تو ذهنمونه، خیلی فراتر از او، این نقشه رو در دعای مکارم الاخلاق حضرت بستش داده، ترسیمش کرده و در یک دعا در اختیار ما قرار داده. چقدر این نعمت، نعمت بزرگیه واقعا. خب عزیزای من، عنایت کنید اگر کسی، حالا میخواییم اینجا یک نکته دقیقی رو خدمتون عرض کنیم، اگر کسی به لطف خدای متعال این مسیر رو انتخاب کنه، سرجم به چه وضعیتی میرسه؟ اگر بخوایم در یک کلید واژه، یک کلمه خلاصش کنیم، حاصلش چه خواهد شد؟ یعنی اگر کسی در بینش به لطف خدای متعال به یقین برسه، در قلب و گرایش به ایمان برسه، اونم در مراتب بالاش، در نیت به اون با فضیلت ترین نیت ها برسه، در ارادش و در عملش هم به زیباترین اعمال برسه، حاصل جمعش چی میشه؟ میگن آقا حاصل جمعش حیات طیب است، در یک کلمه، که این یک بارم در قرآن کریم آمده، فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلا نحینه حیاتا طیبه. یعنی این یک زندگی تازه ای پیدا میکنه، یه زندگی جدیدی خدای متعال به او میده، غیر از این زیست عادی و عمومی که انسانها دارن. این کلمه نحینه خیلی تعبیر خاصیه، فلا نحینه، یعنی ما او رو زنده میکنیم، احیائش میکنیم به یک حیات تازه‌ای که این زیست تازه اینجا با کلید واژه طیب شناسه گذاری شده و معرفی شده، فلا نحینه حیاتا طیبه. خب شما ممکنه یک کلماتی شبیه این رو هم بشنوید، مثلا به یک اعتبار استاد ما مرحوم علامه جعفری علی الله مقامه شریف این مرحله رو مثلا خواسته مقدار تفسیرش کنه، میگه حیات معقول، با اون لهجه آذری زیبایی که داشتن، حیات معقول. خب دیگه مفصل دیگه در آثارشون دارن همین توضیح میدن. یک چنین کسی اگر به این نقطه برسه، از منظر حضرت علامه جوادی عاملی شده حی متعله. چرا ممکنه شما مثلا کلمات ایشون رو مرور کنید میشنوید، این همینه در جلوه خودش، حی متعله، یعنی انسانی که حیاتش در یک مرتبه الهی قرار گرفته. که میگن شما انسان تراز رو اگه خواستید تعریف کنید، ایشون میگن اینجوری باید تعریف کنید، بگیم حی متعله، از ابتکارات حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله تعالی است. خب یه جمله هم مخصوصا اصفهانی جوادی از این جمله خیلی استفاده میکنن، به نظر من خیلی تعبیر زیبایی است. میگن این حیات طیبه در واقع حاصل جمع حسن فاعلی و حسن فعلیه، که حسن فاعلیش مربوط میشه به همون منطقه بینش ها و گرایش ها، و حسن فعلیش هم که مربوط میشه به منطقه عمل. البته اون منطقه نیت رو هم ملحق میکنن به منطقه عمل. این رو هم شما چه بسا بشنوید، پس اینم خاطرتون باشه، این حسن فاعلی و حسن فعلی. قرآن اینجا چی میگه؟ میگه من عمل صالحاً، فوری هم میگه من ذکرن او انسا، یعنی هیچ فرقی از این جهت بین زن و مرد وجود نداره، در اون حقیقت انسانی و روحانی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره. این من ذکرن او انسا میخواد این رو بگه اینجا دید. خب من عمل صالحاً من ذکرن او انسا، خب عمل صالح انجام بده، به چه شرط؟ و هو مؤمن، یعنی از ایمان، به شرط این که از ایمان بهره مند باشه. این همون حسن فاعلیه، یعنی خود این شخص از نظر درونی و قواره شخصیت درونیش هم به نصاب حسن رسیده که ایمان باشه. حاصلش میشه چی؟ فلنحیینه حیاتا طیبه. ولی خب واقعا این کلید واژه قرآنی هیچ جایگزینی چیزی نداره، خودشه، یک بارم در قرآن بیشتر نیامده. این بعضی از کلمات که در قرآن یک بار اومده مثل اینه که در قرآن خیلی خیلی زیاد اومده باشه، گاهی تک که گفته میشه. یادتونه درباره سوره مبارکه کوثر عرض کردیم، خدای متعال در سوره کوثر یه تک تعابیر و کلید واژه هاش، مثلا اعتینا یه بار تو قرآن اومده، اونم در سوره مبارکه کوثر، اعتینا که الکوثر یه بار فقط، اونم در همین سوره است. ونحر مثلا، این غیر از این چیزای خاص خودش رو دارد. حالا ببینن دوستان عنایت کنن، اینجا مطلبی که باید ما بلافاصله الان یادآوری کنیم اینه، این برنامه سلوکی با این عرض و طول و عمق، با این ابعاد و اضلاع، این برنامه سلوکی تأمین کننده حیات این واحد انسانی برای چه افقی است؟ افق زیستی است؟ پاسخش یک کلمه بیشتر نیست، برای ابدیت. برای ابدیت، یعنی جنابالی رو میبره تو قاب ابدیت تصویر میکنه. این کلمه ابدیت رو به خاطر بسپارید. اتفاقا در همین آیات، آیه مربوط به آیه حیات طیبه، اون آیه کریم است دیگه، که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد و ما عند الله با. و یادتونه در بحث‌های گذشته خدمتتون تقدیم کردیم که هنر انسان مؤمن تبدیل فانی به باقی است. ولی این مسیر، مسیر بقاست. یعنی به جناب عالی میگن که آقا جون، شما، تو خودت ها، خود خودت، تو میمانی الا ما شاء الله ما دامت السماوات و الارض، خا خالدین فیها داره دیگه، مادامت السماوات و الارض، که تازه میگن این آیات مربوط به برزخه. اگه کلمه این سماوات و ارض اومده، چون یه مرحله هم شما هستید که دیگه آسمان و زمینی در کار نیست، میشه قیامت. حالا این روزا یاد گرفتن میگن پسا برزخ. دنیاست، پسا دنیاست که میشه برزخ، و پسا برزخ که میشه قیامت. حالا اینجوری شده دیگه، میگن کرونا و پسا کرونا، برجام و پسا برجام، از این حرفا میزن. دیشب دیدم از داغام استفاده کردن پسا آمریکا رو. بله، انشاءالله اون روزم خواهیم دید دیگه، میبینید چه خبر دنیا دیگه. قرض، یعنی به تو دارم میگه که آجون یه فرصت داری، فرصت کمیه، حواستو جمع کن، یه فرصت داری، فرصت کمیه، اسمش دنیاست. تو این فرصت کم هر هنری داری به کار بگیر و تصویر ابدی خودت رو صورتگری کن. بسم الله. بر اساس چه الگویی؟ الگو هم که جلوی تو محمد و آل محمد، سلام الله علیه اجمعین، صلی علی محمد و آل محمد. هر چی میتونی این تصویرگری رو شبیه تر به اونها داشته باش. اولا همینجا برات بهشت حاصل میشه، این میشه بهشت نقد، که گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، همین بهشت فضیلت هاست. یعنی اگر اینجا آراسته شدید به مکارم اخلاق، همینجا براتون بهشت شروع شده. بعد هم که از این لباس بدن رو در آوردید و شدید جان، همه جان، اون جان شما اون هم در وضعیت بهشتی خودش قرار داره، یعنی یه قطعه نوره وارد میشه در اون محیط ملکوت و امتداد حیات ابدی خودش. یعنی میخواد بگه حواست هست دیگه، این سرمایه گذاری برای حیات ابدیه. و الا اگر کسی ابدیت رو باور نکرده باشه، ایمان به غیب نداشته باشه و توجه به اون عالم آخرت نداشته باشه، گفت دنیا که این همه بله این همه داستان ها نداره. ما اعماق شخصیتمون رو، اعماق منطقه قلبمون رو باید آراسته کنیم. قلب ما رو اینجا کسی نمیبینه، که اونجاست که رونمایی میشه از قلب شما عزیز من، اونجاست که پرده رو میزنن کنار. ولی اینجا یا شما در اون مراتب عقلی خودتون به چه رتبه ای رسیده باشید، اینا اون بخش پنهانی شخصیت شماست. لذا ببینید در غرب که فاصله گرفته از این معارف و نماد شده، وقتی میگم غرب یعنی همون نگاه دنیوش دنیایی به معنای همون خاص کلمش، که دیگه زندگی همینه دیگه، همینجاست، بسم الله و سلام. اونجا فقط تو منطقه اعمال اینا مانور میکنن. حتی بحثای روانشناسیشون هم شما مطالعه میکنید میبینید روانشناسی سطحیه، بیشتر تو منطقه عادت هاست. یه عادتیه، شما باید اینو تمرین کنید دیگه. عمدش هم معطوف به سوده دیگه، که چجوری بیشتر سود ببری. حالا سود چیه؟ همین مال و لذت و همینجا خوش بگذرونی دیگه. بیشتر از این افقی نشون نمیده. لذا اصلا این بساطو نداره، که از این حرفا رو نداره، چون انسان رو تو قاب دنیا و فنا تصویر نهاییش رو میبینه. اما شما اینجا دارید انسان رو میبینید، یعنی خودتون رو در اون قاب بقا دارید تماشا میکنید و میسازید این تصویر رو. بنابراین اینجاست که باید سرمایه گذاری بشه. این هم یک نکته. خواستم بگم این زندگی در بهشت فضیلت، البته اینجا رو هم طیب میکنه، اینجا میشه حیات طیبه، یعنی کیف میکنه انسان. یعنی تو وقتی رفتی تو محیط فضیلت ها و مکارم، زندگی لحظه لحظهش چقدر پربهجت و شیرین و ایناست. خیلی کیف داره کسی که آراسته شد از همینجا تو بهشت دیگه. مطلب بعدی هم عبارت است از این که انشالله این بحث میمونه برای جلسه آینده ما، از اینجا بحث رو انشالله دنبال میکنیم. عبارت است از این که توی این هدف گذاریه، برای ما هدفی که انتخاب شده در این جمله‌ای که امام سجاد علیه السلام به عنوان اون جمله اصلی آوردن، هدفی که انتخاب شده قله است، فتح قله است. حالا ما باید اینو یک کمی توضیح بدیم از این منظر، یعنی ما ها میتونیم بریم به سمت قله ها. اینو باید خورده راجبش توضیح بدیم، چون مسئله تأسیه. ببین همین اول بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بلا فاصله و بلغ به ایمانی، ایمانی من حالا دارم میخونم، اکمل الایمان. الله اکبر، میخوام من بشم مسافر یک چنین مقصدی. هر کدومش هم رفته تو باب افعل تفضیل. این سخن از ترین هاست، اکمل الایمان، افضل الیقین، احسن النیات، احسن الاعمال. این اون نقطه ایست که شما داشته باشید. اگه عمری بود انشالله هفته بعد بحث ما رو این نقطه است. اونجا ما باید یه مقدار یه توضیح مختصری بدیم که چطور من میتونم، به چه دلیلی، به چه دلیلی من میتونم چنین هدف گذاری تو زندگی خودم داشته باشم. نکنه این حرفا مال از ما بهترونه، یا نه برای همه ما میتونه باشه. اگه برای همه ما میتونه باشه، به چه دلیل، با چه مبنا؟ یه بحث دقیق بسیار شنیدنی و شیرینی اگر توفیق بود اونجا انشالله خدمتون تقدیم میشه. اینو اینجا نگه دارید. من اینجا در چند جمله کوتاه یه مطلب لطیفی رو به مناسبت شب 21 بهمن باید عرض کنم و این دهه مبارک فجر که حالا به حمدالله با اون مطالبی که به مناسبت ولادت حضرت صدیقه طاهره عرض کردیم جلسه گذشته، یه جمله هم امشب خدمتون عرض کنم. و اون برادر و خواهرای عزیزم اینه، حیات طیبه، حیات طیبه دو جلوه داره، یک جلوه فردی داره، یک جلوه اجتماعی داره، جمعی داره، جلوه جمعی داره. اینو عنایت کنید. در اون بعد فردیش تأکید بود که ما امشب از اول جلسه داشتیم این نکته رو درباره صحبت میام، چون مباحث تربیتی عمدتاً میره رو ساختار فرد، داره راجع به فرد صحبت میکنه. اما حیات طیبه دارای یک جلوه اجتماعی هم هست، به این مناسبت که اساساً خداوند تبارک و تعالی فرد رو در جامعه آفریده و بین زیست فردی و زیست جمعی یک ارتباط بسیار شگفت‌انگیزی برقرار شده و بخش عمده‌ای از اهداف همون زیست پاکیزه، گوارا، دوست داشتنی، همون بهشت فضیلت‌ها که درباره‌اش صحبت کردیم، بخش عمده‌ایش تحققش مشروط به اینه که ساختارها، نظامات و تنظیمات مربوط به زندگی جمعی که بر اساس مباحثه‌ای که در جای خودش محفوظه دارای اصالته و قرآن کریم هم اینو تأکید میکنه، اگرم خواستید به کتاب شریف جامعه و تاریخ علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه مراجعه کنید. ایشون اونجا استدلال میکنن که جامعه اصالت داره بر اساس فرهنگ قرآنی و معارف وحیانی. آجون این بین اینها یک ارتباط بسیار جدی وجود داره که حالا به جای خودش باز محفوظ. در محور حیات طیبه جمعی که اجتماع انسانی چگونه میتونه به حیات طیبه برسه، این اون سوالی است که متفکرین رو وقتی خارج از معارف وحیانی هستن متحیر میکنه. چه الگویی دارن برای اینکه زیست جمعی انسانها بشه یک زیست طیب، پاکیزه، گوارا، خواستنی، دلنشین و دوست داشتنی. مضافاً به اینکه اون بتونه تأمین کننده زندگی همین آحاد انسانی در حیات ابدیشون هم باشه، ناظر به زیست پسا دنیا و آخرت هم باشه. خیلی تلاش کردن ولی خلاصه و اسارش فقط در معارف وحیانی است. به شما گفتن آجون راهش روی کلمه است. حیات طیبه جمعی برای جامعه بشریت فقط و فقط و فقط با ولایت الهی امکان پذیره، یعنی با حاکمیت مبتنی بر نقشه الهی، یعنی با قدیر، یعنی با علی ابن ابی طالب علیه السلام قابل تحقق و سلام. اینه. و الا شما زیست جمعی بدون ولایت نمیشه. ولایتش یا ولایت طاغوته یا ولایت الهیه و هیچگاه ممکن نیست، محاله که با ولایت طاغوت حیات طیبه‌ای درست بشه. اون حیاتی که درست میشه حیات خبیثه است، نه حیات طیبه. اگر بشریت در آرزوی حیات طیبه جمعی است، اون حیات طیبه فقط و فقط با تحقق ولایت الهی میسره. اهمیت 22 بهمن اینجاست. اهمیت 22 بهمن اینجاست. یعنی مسئله شکلگیری، بفرمایید، شکلگیری همون ولایت الهی در یک منطقه‌ای به نام ایران که با توضیحاتی که دادیم با خواست خود مردم، چون اصلا این ولایت با خواست خود مردم شکل میگیره، بعد این اراده جمعی شکل گرفته باشه. اینا بخوان، اینا تلیعشه، مقدماتشه. این مقدمه در بحمدالله 22 بهمن 57 تحقق پیدا کرد. همین آیهی که خوندن و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، در یک رتبه عصر غیبتیش محقق شد. حالا عصر ظهورش اون جلوه تام میشه، فجرش طالع شد تا طلوع خورشید ولایت عظما که امیدواریم از خدای متعال میخواییم که نزدیک باشه به زمان ما. از این جهت 22 بهمن خیلی بزرگه برای ما، چون اونجاییست که شما میخواید طبق نقشه حیات طیبه جمعی که در قرآن کریم ارائه شده و در کلمات اولیاء خدا ارائه شد، میخواید در واقع یک نمونه از این ولایت الهی رو در جامعه خودتون داشته باشید. اونی که ما امروز به عنوان جمهوری اسلامی ایران میشناسیم در حقیقت چنین چیزیه. این همین نقشه حیات طیب است، منتها برای عصر، بگید، برای عصر غیبت. همیشه این رو باید به خودتون بگید، برای این نقشه برای عصر غیبته. وقتی خیلی معنا داره، ولی به سوی عصر ظهوره انشاءالله. خدای متعال امام راحل عظیم و شأن مؤسس ما رو که در واقع این دور حیات طیبه جمعی رو در این مرتبهش برای ملت ما فراهم کردن و شهدای عزیز ما و همه کسایی که سرمایه گذاری کردن برای این روزهای خوب، انشاءالله همشون رو با پیامبر و با ائمه هدا علیهم السلام محشور کنه و انشاءالله توفیق ادامه این راه رو تا رسیدن به اون مقصد عالی نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. بله بله. بله فرمودن که تهران یکی از اسوه‌های اخلاق خودش رو از دست داد. آیت الله ضیاءآبادی علی الله مقامه شریف رو فرمودن که بله ساعتی قبل نوشتن که ایشون به ملکوت اعلی پیوستن. آی ضیاءآبادی و ما ادراک آی ضیاءآبادی. بله. یعنی اخلاق مجسم، یک نور متجسد، اونی که ما دیدیم آقای ضیاءآبادی خیلی شیرین بود، خیلی با حلاوت. واقعا اینا میدونید از همونایی هستند که دیگه جاشون خالی میمونه دیگه. آره اینه که میرن، یعنی یه نوری رفت. و اینجور جاها انسان باید به درگاه خدای متعال استغاثه کنه که انشالله از فضلش و کرمش هم جبران کنه و هم خلاصه این چیزی که پیدا میشه، این خلایی که پیدا میشه، از لطفش و از فضلش و از کرمش جبران کنه. خدای متعالیشون رو با اولیاء خودش محشور کنه، به گردن اونایی که دنبال معارف و اخلاقیات و اینها بودن آقای ضیاءآبادی خیلی حق دارن. از اون مسجد علی ابن موسی رضا علیه السلام که در اقامه نماز ایشون و درسای ایشون بود دیگه تا این سالهای اخیر. بله الحمدلله از ایشون هم آثار صوتی و هم مکتوبات فراوانی هست که همش هم قابل استفاده و خیلی شیرین و فوق‌العاده است. خب یه چند کلمه هم دعا کنیم و الحمدلله با دیدار این بچه های نیرو هوایی هم یک بخش جدیدی از دیدارهایی هست آقا شروع شد، خیلی شیرین بود. دیدید دیگه اون بیانات و وقتی واقعا مستمع جلو آدمه خودشون میفرمودن و من خیلی فرق میکنه. تا حالا این چند یک ساله که اخیراً فقط با تصویری و اینا بود دیگه، ولی دیروز الحمدلله مشاهده کرد و چه بیاناتی هم ماشاءالله، چقدر محکم، چقدر پیشبرنده، چقدر قاطع و چقدر در این حال حکیمانه و جنبندی خیلی عالی. خدا رو شکر میکنیم الحمدلله. انشالله شاهد دیگه دیدارهای بیشتر و افاضات بیشتریشون هم باشیم انشالله الرحمن. حساب یه چند تا جمله کلیدی داشتن که بله مثلا راجع به این قصه ترامپ که او رو چجوری اخراج کردن از اونجا بود، این جریان بی پشتوانه شدن رژیم صهیونیستی و اینا قابل توجه. و اینکه ما تازه دیگه ما ایم که شرط میذاریم، تازه باید راستی آزمایی هم بکنیم کار داره. و این اون موضوع قاطع فراگیر کشور هست. خدا رو شکر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کی تصور میکرد یه کشور داشتیم که شاهش و رئیسش و نظامش و اینا در همیشه در حالت سجده و رکوع در برابر این شیطان اکبر بودن. تصور اصلا دیگه یادمون رفت همه این چیزا، تصور نمی کنیم متاسفانه. چه ذلتی، چه خفتی، چه بدبختی، چه بیچارگی ملت کشید، چقدر تحقیر، چقدر بیهویت، چقدر تضعیف، چقدر عقب مونده. وقتی این اثر ولایت الهی، اون حیات طیبه که گفتیم اینه دیگه. حیات طیبه درش هویت، درش عزت، درش صلابت، اینجوریه که از اون ما میتوانیمه که الان داره تو استعداد بچه های ایران در همه بخش ها الحمدلله بروز میکنه. گرفت. البته کار سختیه دیگه، هم چله‌ای که گذشته هم چله سختری که پیش رو هست دیگه. این هم نشانه های حیات طیبه جمعیه که یه ملتی است که داره احساس هویت میکنه و ایستاده به این، بالاخره به قول خودشون سوپر پاور که دیگه حالا نیست دیگه، برق انقلاب اسلامی و این نهضت الهی، همه اینا رو دیگه انداخته تو فضای محاق و افول دیگه. هر روزشون بدبختر و بیچاره تر و ضعیفتر از دیروزشون، و جمهوری اسلامی عزیز ما هر روز به حمدالله قوی تر و استوارتر و انشالله با حضور در صحنه مردم و اون شکرشون و صبرشون انشالله روزهای بهتر و بهتر هم هست که هست آقا نوید دادن، انشالله آینده ملت ایران به لطف خدای متعال بهتر از امروزش خواهد بود انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.